با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. دور تازه مذاکرات پیرامون احیای برجام هفته آینده در وین آغاز می شود. در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به کووید 19 در ایران تایید شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد دولت خود از نحوه برگزاری مناظره های انتخابات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها از تهران دور تازه مذاکرات برای احیای برجام از روز شنبه هفته آینده در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. طرف‌های ایران در برجام هنوز برگزاری مذاکرات از روز شنبه را تایید نکردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و درباره روند مذاکرات گزارش داد. آقای عراقچی در جریان این توضیحات اشاره کرده است که هنوز نمیتوان از به نتیجه رسیدن دور آینده گفتگو و دستیابی به توافق اطمینان حاصل کرد. این دیپلمات در پایان دور پیشین مذاکرات پیش بینی کرده بود که نشست آتی ممکن است نشست نهایی طرفین باشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که در واشنگتن آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز مشخص نیست که تهران آماده اقدام برای عمل به تعهدات هسته‌ای خود در برجام است یا خیر. ایران هم میگوید هنوز مسائلی از جمله در مورد نحوه برداشته شدن برخی تحریم‌ها از موارد اختلاف میان طرفین است. همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آینده برجام در دولت بعدی گفت سیاست هسته‌ای ایران با تغییر دولت دچار دگرگونی نخواهد شد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت حتی در صورت احیای برجام و بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات هسته‌ای خود صدها تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند. و افزود اما تحریم‌هایی که با برجام سازگار است برای مقابله با مجموعه‌ای از اقدامات بدخواهانه ایران حفظ خواهد شد. اما در همین ارتباط گفتگویی را داشتم با مهران مصطفوی در ارتباط با آخرین تحولات در خصوص مسئله هسته‌ای ایران. در این گفتگو حتی اشاره هم کردیم به اخباری که منتشر شده درباره تحرکات هسته‌ای ایران و همچنین اینکه ایالات متحده آمریکا گفته عدم همکاری ایران با آژانس مذاکرات احیای برجام رو به مخاطره میندازه. بشنویم نظر این استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه مهران مصطفی.
آقای خامنه‌ای نمیخواد به هیچ وجه توافقی تا وقتی که آقای روحانی در مقر ریاست جمهوری هستن بست بشه با آمریکایی ها و دلیل اصلی عقب افتادن این مذاکرات و طولانی شدن این مذاکرات این هستش که انتقامی است که آقای خامنه‌ای میخواد از آقایان ظریف و آقایان روحانی بگیره.
ولی در عالم آقای مصطفی ولی یک نکته که وجود داره همین الان صحبت‌های آقای ربیعی رو داشتیم که میگه که آینده برجام در این دولت یا دولت بعدی تفاوتی نمی‌کنه و حتی خودش هم میگه که تصمیمات اصلی با تایید مقامات عالی نظامه. پس در این صورت چرا آقای خامنه‌ای باید چنین قصدی رو بکنه؟
دقیقاً آقای خامنه‌ای است که سیاست اصلی هسته‌ای ایران رو تعیین می‌کنه و دقیقاً او هستش که میخواد از مذاکره کنندگان که طولانی کنن این مذاکرات رو تا آقای روحانی کنار گذاشته بشه. پیچ اولی که آقای خامنه‌ای میخواد با بحران هسته‌ای بگذرونه همین انتخابات افتضاح‌آمیز ریاست جمهوریه که ما در پیش داریم. همیشه آقای خامنه‌ای از مسئله هسته ایران به عنوان یک ابزار سیاسی داخلی و خارجی برای تثبیت قوای خودش استفاده کرده و الا اگر ایران میخواست به یک نتیجه مطلوب درباره برجام با دولت آقای بایدن برسد موانع آنچنان بزرگ نبودند که این میزان زمان طول بکشه.
آیا این مسئله برای مقام‌های آمریکایی مثل خود آقای بایدن و همچنین دولت ایشون و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسائل ملموسیه؟ یعنی اونها میتونن درکی از آن چه داشته باشن که در داخل ایران در پیوند با برنامه هسته‌ای میگذره؟
من فکر کنم که دولت آقای بایدن کاملاً آگاه از این مسئله و میدونن و اطلاع دارن از این مسئله، به خاطر این بارها هم غیر مستقیم اعلام کردن که تصمیم گیرنده آقای خامنه ایست و اونها دقیقا تحولات داخلی ایران رو پیگیری میکنن. اما دولت آمریکا نمیخواد فعلا، چون وضعیت حدودا قابل کنترل هست برای غربی ها، نمیخوان که پرونده ایران رو ببرن به شورای امنیت و وقت میدن به ایران برای اینکه بعد از این انتخابات مذاکرات سرانجام پیدا کنه.
یعنی فکر میکنید که این مسئله تاکید بر مخاطره تنها یک جور هشدار پیش از اتفاقیه که یعنی مثلا پرونده ایران ارجاع پیدا کنه به شورای امنیت؟
بله، من فکر کنم که از این زمان به بعد آمریکایی ها فشار سیاسی بیشتری بر رژیم ایران وارد کنند، برای اینکه میدونن رژیم ایران راه حل دیگری به غیر از اینکه یک توافق برسن نداره. راه حلی برای آقای خامنه‌ای در سیاست هسته‌ای با اضافه کردن بر غنی‌سازی که به طور کل به درد ایران نمیخوره و یک سیاست پوشالی است، راه به جایی نمیبره. آقای خامنه‌ای در بنبست کامله، آمریکایی‌ها از این امر آگاه هستند، به او وقت میدن، ولی هر چه زمان بیشتر میگذره بن‌بست تنگتر میشه و آقای خامنه‌ای به پایان در سیاست هسته‌ای نزدیکتر میشه.
خب این پایان چگونه است؟ یعنی با توجه به اینکه ما انتخاباتی رو پیش رو داریم که برخی پیشبینی‌ها حاکی از این هست که به هر حال یک چهره اصولگرا سکان ریاست جمهوری رو در دست میگیره، آیا بازگشتی میکنیم به دوره‌ای که آقای جلیلی زمامداری رو مثلا در مذاکرات هسته‌ای به عهده داشتن، یا به هر حال یک چیزی بینابینی اتفاق میفته؟
اجازه بدید اول این موضوع رو بگم که مسئله هسته‌ای که 20 سال این کشور رو گرفتار کرده، هزینه های بسیار عظیمی به اقتصاد ایران وارد کرده، تا کنون در انتخابات ریاست جمهوری اصلا مطرح نشده بین صحبتاشون، هیچ سیاستی رو کاندیداهای مختلف اعلام نکردن. این مسئله یک. مسئله دو این که از دید من برجام به صورت سابقش امکان پذیر نیست، ولی توافقی بین ایران و آمریکا که یک به اصطلاح توافق نیمه توافقی صورت بگیره امکان داره و ممکنه که از این طریق از بحران بزرگ بتونن خارج بشن، ولی آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نمیخواد که رابطه با آمریکا یک رابطه سالم و عادی باشه، برای که برای پیشبرد سیاستش در مرحله دوم بعد از این انتخابات ریاست جمهوری که مسئله جانشینی خودش مطرح میشه، نیاز هنوز به بحران‌های بزرگ داره و در این قمار ایران رو همچنان هزینه خواهد کرد.
یک سوال آخری هم بپرسم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین، در مورد این سایت سنجریانه و تحرکاتی که گفته شده در اونجا وجود داره و فاکس نیوز این خبر رو منتشر کرده، در این مورد چه اطلاعاتی هست و سابقه این داستان رو اگر خیلی کوتاه برامون بگید؟
خدمتتون عرض کنم، من فکر کنم که این اطلاعات مربوط میشه به سالها قبل، 20 سال قبل، که اسنادش دست اسرائیلی ها افتاده و اسرائیلی ها هر از چندی یکی از اون سندها رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای فشار به روی ایران رو میکنن. بعید میدونم که در شرایط فعلی ایران تحرکات جدی برای ساختن بمب داشته باشه.
بله، شنیدید صحبت‌های مهران مصطفوی رو در پاریس. اما بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به بیماری کرونا تایید شد. بنابر تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در همین بازه زمانی 157 نفر هم در پی ابتلا به کرونا جان باختند. با احتساب این آمار، تعداد رسمی مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا از مرز 81500 نفر گذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جریان جلسه هیئت دولت با دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف از جمله توافق برجام، از نحوه برگزاری مناظره‌های انتخابات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد.
آقای صدا و سیما که سوال طراحی کردی، چرا در بحث اقتصادی جنگ اقتصادی رو نگفتی؟ چرا فراموش کردی؟ چرا کنار گذاشتی؟ بعد از اینکه سیل اعتراض آمد، تو مناظره دومی دو تا کلمه گفتن.
دومین برنامه تلویزیونی مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه پخش شد. و اما سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفان حکومت بلاروس خواستار اعمال تحریم های شدیدتر از سوی غرب علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو شد. او این مطالب را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد مطرح کرد.
ما بسیار امیدواریم که بسته تازه اتحادیه اروپا شامل تحریم های اقتصادی شود، چرا که به نظر ما رژیم نیاز دارد از لحاظ اقتصادی منزوی شود تا نتواند پول پلیس و ارتش را بدهد. نمیخواهم بگویم که آنها از رژیم حمایت میکنند، اما باید دستورات را اجرا کنند. آن وقت دیگر راهی نمیماند جز اینکه گفتگو میان نمایندگان رژیم و جامعه مدنی آغاز شود. این آن چیزی است که ما برای آن میجنگیم تا بتوانیم یک انتخابات تازه و عادلانه برگزار کنیم.
رهبر اپوزیسیون بلاروس بود که صحبت میکرد. و اما معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با هواپیمای سرنگون شده اوکراین و افرادی که جان خودشون رو از دست دادند گفته که دولت تصویب کرده که به ازای هر جان باخته $150,000 به خانواده بازماندگان و کسانی که ورثه قانونی اونها شخص چه داخلی و چه خارجی باشه پرداخت کنه. در همین ارتباط بشنویم گزارش رو از بهرنگ رهبری.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده به ازای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی $150,000 غرامت پرداخت می کند. محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه گفته غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل متعهد هستیم پرداخت کنیم. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرده که تعدادی از این خانواده‌ها غرامت را دریافت کردند. این در حالی است که انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت چنین غرامتی را رد می‌کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752.
محسن بهاروند در مذاکرات با اوکراین شرکت کرده و خب اصلا پاسخی که فکر می‌کرده دریافت نکرده. دولت اوکراین تقاضای غرامتش رو رد کرده و 4 کشور دیگه دانامه رو بهش دادن که باید بره و باید توضیحاتی از دولت مسکوش و حکومت جمهوری اسلامی بخواد که باید به کشورها داده بشه برای مذاکرات آینده. ادعای گرفتن غرامت میکنه توسط خانواده ها. من با خانواده های زیادی در ارتباط هستم، خانواده که در کانادا هستم، خانواده که در ایران هستم، همه اینها گرفتن غرامت رو 100% رد میکنند و این جزء ادعاهای محسن بهاروند خودش باید بیاد ثابت بکنه. اونجا که من میدونم تمام خانواده ها که من میشناسم و حتی از با در واقع با تابعیت های گوناگونی که دارند گرفتن غرامت رو رد کردند.
بارها خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت غرامت را به بعد از روشن شدن حقیقت موکول کردند. صدای حامد اسماعیلیون را میشنویم.
خانواده‌ها معتقدند که اصلا مطرح کردن غرامت توهین به خانواده هاست و کوچک شمردن خانواده هاست. هیچ چیزی از جنایتی که اینها انجام دادن مشخص نیست. هیچ زاویه ای از اون هنوز روشن نشده و بدون روشن شدن حقیقت، بدون اجرا شدن عدالت برای عاملین اصلی این جنایت که ما فکر میکنیم مقامات رده بالای جمهوری اسلامی هستند، مقامات رده بالای سپاه پاسداران هستند، هیچ کس غرامتش از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت و این چیزی که تمام خانواده ها با هر پیشنه سیاسی و مذهبی بر بسترش توافق دارن.
همچنین از حامد اسماعیلیون پرسیدم با توجه به اینکه گزارش نهایی کانادا هنوز منتشر نشده، مذاکرات ایران با اوکراین چقدر میتواند در این پرونده مؤثر باشد؟
مذاکره با اوکراین دومین تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن اوکراین از سایر کشورهای درگیر بود که نتونستن موفق باشن در این راه. مذاکره اونطور که ما از دولت‌ها شنیدیم بخشی از روند رسیدن به دادگاه بین‌المللی لا هست و باید انجام بشه. جمهوری اسلامی هم ابتدا باید بیاد توضیح بده. شما اگر در این اخطارنامه‌ای که فرستادن برای جمهوری اسلامی دیده باشید، تمام زوایای این جنایت رو جمهوری اسلامی باید روشن کنه، باید تمام اموالی که از مسافرین دزدیده پس بده و بسیاری چیزهای دیگه. این همه لازمه کار است، اما فکر میکنیم که این مذاکرات به بنبست برسه چون جمهوری اسلامی این کارها رو نخواهد کرد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم که بار دیگر به همکارانم بپیوندید در ایستگاه فردا. روزتون بخیر.